در واقع او پادشاهی و سلطنت خودش رو بی عقبه و بدون میراث مستقیم، وارث مستقیم گذاشت. سومین در مناسبت تاریخی امروز چاپ کتاب مظالم انگلیس در بین النهرین توسط مجلس شورای ملی در سال 1301 هست. با توجه به اتفاقاتی که در بین النهرین یا کشوری که جدیدی که به نام عراق شناخته می شد و با توجه به در واقع اتفاقاتی که علیه شیعیان و مردم عراق رخ داده بود و بخشی از در واقع نخبگان این کشور از جمله فقیهان به ایران اومده بودند، مردم ایران نسبت به اون اتفاقاتی که در عراق داشت رخ میداد حساس شده، معترض بودند و بر همین مبنا اعتراضاتی در ایران شکل گرفت و با توجه به این اعتراضات مجلس شورای ملی شیخ محمد خالص‌زاده که یکی از فقیهان و فقیه‌زادگان عراقی بود که به ایران اومده بود، به او در واقع پیشنهاد داد که کتابی در مورد مظالم انگلیس در بین النهرین بنویسه و هزینه‌های چاپ اون رو خود مجلس به عهده گرفت و در واقع هم حاکمیت در ایران و هم افکار عمومی همه علیه اتفاقاتی بودن و کارها و فعالیت‌هایی بودن که بریتانیا در عراق انجام میداد. در واقع مناسبت دیگر تاریخی امروز در سال 1324 تصویب عام المنفع شدن لغتنامه دهخدا توسط مجلس شورای ملی. خب علی اکبر دهخدا از یک دوره، یعنی از دوره پس از کودتای 1299 با توجه به اتفاقاتی که در صحنه سیاست و اجتماع ایران رخ داده بود بیشتر سعی کرد که در واقع به کارهای علمی بپردازه. او در واقع به اموری مثل جمع کردن ریشه لغات، معانی لغات و اینها پرداخت که در سال 1302 وقتی یک جمع فرهنگی که خودشون نامون رو آکادمی صنایع مستظرفه گذاشته بودن تشکیل شده بود، در اون جمع سعی کرد که در واقع فعالیت های علمی خودش رو بر علم و لغه و ریشه شناسی و ریشه یابی لغات قرار بده و این رو به ویژه در دوره سلطنت رضاشاه که دهخدا فکر میکرد که دیگه فعالیت سیاسی در واقع نمیتونه انجام بده با توجه به اعتقاداتی داشت و انسان آزادی خواهی بود، با وجود اینکه از دوستان نزدیک دکتر محمد مصدق بود و وقتی دکتر محمد مصدق بود توصیه کرد که او در واقع ترجمه از روح القوانین مونتسکیو داشته باشه که جامعه رو به مسائل مختلف از جمله تفکیک قوا در واقع متوجه کنه، به خدا از این کار با همه ارادتی که به دکتر محمد مصدق داشت از این کار استنکاف ورزید و انجام نداد و در واقع سعی کرد که به امور به علمی بپردازه و با توجه به اقدامات مهمی که انجام داده بود مجلس شورای ملی در سال 1304 تصمیم گرفت که این تلاش علمی علی اکبر دهخدا به عنوان کاری که منفعت عمومی داره شناخته بشه و بودجه در اختیار او قرار بگیره و بر اساس همین بودجه بود که علی اکبر دهخدا توانست هم مکان و هم افرادی رو در واقع به خدمت بگیره و این کار سترگ و مهم رو انجام بده که و که امروزه ما در واقع وقتی لغتنامه دهخدا رو میبینیم میفهمیم و در میابیم که چه کار مهمی بوده که تنها میشه گفت که از شخصیتی مثل دهخدا و یارانش که در واقع آدم های برجسته و فرهیخته بودن مثل دکتر محمد دبیرسیابی و دیگران یا دکتر سید جعفر شهیدی این کار مهم به انجام رسید.
بله.
در مناسبت تاریخی دیگه در واقع در سال 1357 هستش که سید جلال تهرانی که رئیس شورای سلطنت بود برای دیدار با امام اعلام آمادگی کرد که امام در واقع این تقاضای رو با براش دو شرط گذاشتی که اینکه او اعلام بکنه شورای سلطنت غیر قانونی است و دوم اینکه از ریاست شورای سلطنت استعفا بده و سید جلال تهرانی این امر رو پذیرفت و در پاریس به دیدار امام رفت و جالب اینجاست که سید جلال تهرانی در واقع یکی از شخصیت‌هایی بود که در دوره‌های مختلف سمت‌های مختلف داشت، از جمله نایب التولی آستان قدس رضوی بود و او فردی بود که در واقع کارهای علمی به کارهای علمی علاقه داشت و در دوره‌ای که در واقع انقدر به علم نجوم علاقه داشت که در دوره رضا شاه که تنها علوم فنی و جدید رو دانشجویان رو اعزام می‌کردن به فرنگ، او درخواست کرد که برای تحصیل در علم نجوم او به غرب بره و این درخواست رو توسط علی اصغر حکمت شیرازی هم پذیرفته شد، که البته این پذیرش هم خودش ماجرایی داره که در حوصله برنامه نمی گنجه. و سید جلال تهرانی آثاری هم داشتش که از جمله تصحیح تاریخ قم که یکی از مهمترین و معتبرترین تاریخ‌های محلی هست توسط او هست، اما خب در اون دوره سلطنت پهلوی احساس میکرد که شخصیت مثل جلال تهرانی که خب فرد وجیه الملی هم بود و هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ علمی وزانتی داشت میتونه در واقع کمک‌کار و نجات دهنده سلطنت پهلوی باشه، که این اتفاق نیفتاد و سید جلال هم که دریافته بود که نظام سلطنتی دوام و بقایی نداره، با ملاقات امام خمینی و استعفا از شورای سلطنت میخ دیگری بر تابوت سلطنت پهلوی زد و همچنین در چنین روزی در سال 1357 راهپیمایی 40 رو داریم در شهرهای مختلف ایران. بله. که تکمیل کننده راهپیمایی تاسوعا و عاشورا بود، که خب راهپیمایی تاسوعا و عاشورا در تهران بود و راهپیمایی 40 در واقع یک صحه گذاشتن بر این بود که آنچه که در تاسوعا و عاشورا در تهران رخ داده در تمامی ایران ساری و چشم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون و اینکه مناسبت‌های تاریخی امروز رو به صورت مفصل بیان کردید برای شنوندگان عزیز. جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید. اگر دوست دارید و تمایل دارید که در این برنامه شرکت کنیم و صدای گرم شما رو بشنویم و همینطور پیامک های شما رو بخونیم، این پرسش رو برای شما در نظر گرفتیم: با مطالعه کتاب های تاریخ و سرگذشت پیشینیان چه درسایی گرفتید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش‌شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. تا ثانیه‌های دیگر گفتگوی روز رو به شما تقدیم می‌کنم و گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر یوسف ملیجی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، در خصوص شاه عباس یکم. شاه عباس صفوی زاده سال 949 خورشیدی در روز 30 سال 1007 خورشیدی والی هرات شد. شاه اسماعیل دوم فرمان قتل او و پدرش را صادر کرد، ولی دست تقدیر سرنوشت دیگر رقم زده بود و شاه اسماعیل خودش کشته شد. خب ما بریم سراغ گفتگوی روز و گفتگو بکنیم با آقای دکتر یوسف ملیجی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، در خصوص درگذشت شاه عباس یکم. آقای دکتر ملیجی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمروی فرهنگ.
درود بر شما خانم عقد ناصری،
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده آقای دکتر ملیجی.
ممنونم. زنده باشید. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و علاقمندان به مباحث تاریخی.
آقای دکتر معلیجی، مقدمه ای رو بفرمایید در مورد موضوع بحثمون تا اینکه برسیم به اقدامات شاه عباس یکم در زمان حکومتش. حدود 7 دقیقه هم فرصت دارید.
در خدمت شما هستم. بله، امروز همونطور که عرض شد سال روز درگذشت شاه عباس یکم هست. ابتدا گفتگو پیرامون اقدامات شاه عباس یکم در زمان حکومتش، نخست مستلزم معرفی دوره صفویه به طور کلی هست. نام صفویه و اسم و نسب و جد اونها شیخ صفی الدین اردبیلی صوفی اوایل قرن 14 برمیگرده. به قول راجر فیبوری، تشکیل صفویه نتیجه چندین سال تدارک صبورانه ایدئولوژیک از سوی تشکیلات صفویه است، از طریقت و شریعت به سلطنت و تاج تخت. در اینجا من میخوام به سه ویژگی بسیار بسیار کوتاه و بسیار مهم دوره صفویه اشاره کنم.
بفرمایید.
یکیش عمر طولانی حکومت صفویه است، بیش از 2 قرن. یکی هم تشکیل حکومت قدرتمند مرکزیه. یکی هم اعلام مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی. در واقع ما اگر بخوایم صفویه رو به صورت نمودار ترسیم کنیم، حکومت صفوی توسط شاه اسماعیل تأسیس میشه، در دوره حکومت شاه طهماسب به تثبیت میرسه و در دوره حکومت شاه عباس اول به اوج و اقتدار خودش نائل میشه. اما حکومت شاه عباس اول که بحث اصلی ما هستش.
بله.
بله. البته عباس میرزا بعد از پدر شاه محمد خداونده در سال 996 قمری به عنوان پنجمین شاه صفوی در سن 17 سالگی به تخت میشینه و به مدت 42 سال حکومت میکنه. عباس اول زمانی به قدرت رسید که ایران در معرض حملات سنگین خارجی و شورش‌های داخلی بود. در شرق ازبکان، در غرب عثمانی، در جنوب پرتغالیا به یورش پرداخته بودند و در صحنه داخلی هم که 12 سالی که از مرگ شاه طهماسب گذشته بود، قدرت پادشاه به نحو فاحشی کاهش یافته بود و زمانه فرمانروایی قدرتمند و زیرک رو طلب میکرد که از بخت خوش ایران عباس میرزا 17 ساله چنین کسی بود. شاه عباس به خوبی دریافته بود که پرداختن همزمان به تمامی مشکلات امکان پذیر نیست. بنابراین اولین قدم شاه عباس اول اولویت بندی کارهای مملکتی بود و بلافاصله ببخشید شمع عملگرایی خودش رو که از خصوصیات برجستش بود رو به نمایش میذاره. اولویت های اون اینجوری برای خودش ترسیم میکنه: نخست احیای امنیت داخلی، قانون، نظم، تجدید سازمان سپاه و اصلاح نظام مالی. بعد دوم بیرون روندن ازبکان و سوم هم بازپسگیری سرزمین های تحت اشغال خودش. انظر شاه عباس فوریترین و مهمترین مشکلات در وحله اول مشکلات داخلی بود. قبیله‌گرایی ترکمانان بود که در ضعف حکومت مرکزی اینا رو خطر اینا رو جدیتر کرده بود. در ابتدا بزرگان زیادی رو که میخواستن مدعیان قدرت بشن به انتقام خون برادرش میکشه، به قتل میرسونه. مرشد قلی خان رو که همکارش بوده اون رو هم از بین میبره. اما مشکلات خارجی هم داره شاه عباس بسیار جدیتر بود. با برای اینکه ازبکان و عثمانی عرض کردن تمام نواحی بسیار زیادی در ایران رو اشغال کرده بودن، باعث پریشانی تجارت و صنعت و زندگی مردم شده بودن و شاه عباس برای دفع ازبکان به تقویت روی تهاجمی خودش در شرق میپردازه، یک صلح دردناکی رو با عثمانی ها میبنده و سرزمین های بسیار غنی رو به اینا واگذار میکنه، البته به شکل موقتی، و بعد ازبکان رو شکست میده و سرانجام بعد از اینکه ارتش رو بازسازی میکنه میاد و نیروهای عثمانی رو از ایران در واقع بیرون میکنه. شاه عباس برای مقابله با زیاده طلبی ها و فزونکاری های قزلباشان هم از نیروهای گرجی، چرکس ها و ارامنه که قبلا غلامان شاه بودن استفاده میکنه. با کمک امینای ارتش دائمی درست میکنه به تعداد 40,000 نفر و برای پرداخت مواجبشون هم از در واقع ولایات ممالک رو تبدیل به املاک خاصه شاهی میکنه. از شبت که از نجیب زادگان ماجراجوی مانند برادران شرلی هم که متوجه شاه واقع میشن برای ساخت و اندازی توپخانه نهایت استفاده کرد. حتی رابرت شرلی رو سرفرمانده مبارزه با ترکان میکنه و عرض کردم که با عثمانی هم همون کاری رو کرد که با ازبکان کرد و تمام سرزمین های اشغالی رو پس گرفت. از طرفی هم در جنوب هم پرتغالی ها رو با کمک نیروی دریایی انگلیس که ما در اون زمان فاقدش بودیم از ایران بیرون میکنه و ما در جنوب هم در واقع موفق میشیم که پرتغالی ها رو بیرون کنیم. موفقیت های خانم حقیقت ناصر، موفقیت شاه عباس منصر به نظامی و سیاسی نبوده، بلکه در معماری، هنر، ساخت بناها، پل، مساجد، اینا همه سرآمد منصر به فرد بوده. مثلا وسعت و ترکیب و بناهای اصفهان که پایتخت شاه عباس بود، در واقع اصفهان جدید ساخته ایشون بود. اصفهان پایتخت امپراتوری رو به نمایش میذاره در زمان ایشون و اصفهان رو تبدیل به نصف جهان میکنه در اون زمان، البته معروف شده بود به این مطلب. شاهکارهای معماری مانند میدان باشکوه نقش جهان، مسجد شاه، مسجد شیخ قطب‌الله، عالی قاپوسی، سی و سپول، هر کدوم از اینا رو ما فقط با هم خانم حقیقت ناصری نام ببریم
بسیار زیاد هست، درسته؟
ما رو در واقع میبره.
همینطوره.
اشاره که اقدامات عمرانی و بهبودی زیرساختهای اقتصادی و صنعتی شاه عباس منصر به اصفهان هم نبوده. یعنی من خودم که حداقل تمام شهرهایی که در ایران سفر کردم، هر جا که رفتم آثاری از اقدامات عمرانی و در واقع زیرساختهای اقتصادی و صنعتی شاه عباس رو من ملاحظه کردم. مثل مثلا اگه بخوایم نام ببریم، توسعه و مرمت مقبره امام رضا در مشهد که توسط ازبکان تخریب شده بود از جمله اقدامات وی میباشد. ایجاد سنگ فرش در طول ساحل مردابی دریای خزر از کارهای برجسته ایشون هست. ساخت کاروانسراها حالا به تعداد نزدیک 1000 تا، میگن 999 تا، و در طول شهرهای اصلی کشور پل، بیمارستان، حمام‌های عمومی از اقدامات شاه عباس هستند. و از شبه که حالا اگر غیر از این کارها
خیلی کم فرصت داریم جناب دکتر ملیجی، حدود 30-40 ثانیه فرصت دارید.
در مورد مسائل زیادی رو میگن، ایشون همیشه خودش رو سر میکرد مرشد کامل طریقت صفوی میشون بده، پیش از شروع هر لشکرکشی یا عقد هنو تصمیم میده زیارت مزار اجدادش به اردبیل میرفت. زیارت 28 روزه با پای پیاده از اصفهان تا مشهد بسیار معروفه. اما جالبه که بزرگترین چالش‌هاش بحث جانشینی ایشون هست، خانم حقیقت ناصری، که اصلا کار قابل دفاع نیست و ویژگی‌های شخصیتی شاه عباس که ظاهراً وقت داریم ما
خیلی کوتاه. آقای دکتر ملیجی،
بله،
15 ثانیه.
آها، در مورد ایشون نتونست جانشین قابلی، برای اینکه وسوسه داشت، به ایشی به اصطلاح گمان درستی نداشت.
بله.
بعدش هم در سال 1038 در کاخ خودش تو اشرف مازندران از دنیا میده، در امامزاده تو کاشان به خاک سپرده میشه. اما استراتژیست و طراح نظامی برجسته بود، باهوش بود، بسیار خوش‌فکر بود، پر انرژی بود و بسیار فعال بود. و ولی خب رفتارش با نامناسب، با زیردستان و حتی زیردستان سنی مذهب و خشونت و سرکوب و هر چقدر که برخوردش خشونت آمیز با جنبش طرفداران جنبش نخترویان و بیتفاوتیش به بحث جانشینی بعد از خودش از جمله چالش های زندگی شاه عباس هستش.
ممنون و سپاسگزارم از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون در مورد اقدامات شاه عباس یکم در زمانه حکومت خودشون.
خواهش می‌کنم.
با شما خدافظی می‌کنم آقای دکتر ملیجی تا فرصتی دوباره و برنامه دیگر. روزتون بخیر. خداحافظ.
خدا
در بخش گفتگوی روز گفتگو کردم با آقای دکتر یوسف ملیجی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، در مورد اقدامات شاه عباس یکم در زمانه حکومتش در برنامه امروز در قلمروی فرهنگ. اینک بخش مقرنس رو به شما تقدیم میکنیم با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما.
خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده.
خواهش میکنم، در خدمتم.
متشکرم. قرار هست یک اثر تاریخی از اسپانیا معرفی کنید برای شنوندگان عزیز.
بله، خواهش میکنم.
بفرمایید.
خب ما به سمت جنوب اسپانیا، طبیعتاً
بله،
منطقه به اصطلاح حالا اون چیزی که مسلمانان یک نام و اسپانیایی‌ها بعداً نام دیگری با همون تلفظ اسپانیایی شده در واقع از اسلامی، نام هایی که اونجا هست در جنوب اسپانیا در اندلوسیا اگر به گوش در واقع بگیریم میبینیم که و میشنویم که انگار نام های عربیه که حالا اسپانیایی شده. مثلا همین کلمه که برای مسجد کوردوبا، مسجد قرطبه که میخواییم راجبش صحبت بکنیم، خود اسپانیایی ها بهش میگن مزگیت. مزگیت همون تو شمال ایران هم به کار میریم اسپی مزگت،
مزگت
یعنی مزگت یعنی مسجد،
مسجد بله.
بنابراین جالبه که این واژه فارسی است و در این منطقه به مسجد کوردوبا میگن مزگیت. مسجد حضرت بوده نامش، مسجد کوردوبا نزدیک رودخانه گوادالکاویر هست که بازم همین گوادالکاویر یادآور در واقع واژه عربی است و حالا واژه های فارسی. ببین وقتی که اشاره کوچیکی بکنم، وقتی که مسلمانان منطقه جنوب اسپانیا رو در واقع فتح میکنند، اقوام مختلف اونجا بودن، حتی ایرانی ها هم بودن، همینطور در جنوب ایتالیا. بنابراین ترکیب معماری که اونجا ما میبینیم و متفاوت با معماری که وجود داشته به خاطر تعامل بین اقوام شمال آفریقا، تونس، مراکش، سوریه در آن سو در واقع در شمال بین النهرین، دمشق به ویژه، اونچه که میتونیم بگیم در زمان امویان به وجود اومد، مسجد جامع به عنوان مثال اگه میخوایم مثال بزنیم قبل از مسجد کوردوبا ساخته شده در قرن هشتم میلادی، خب مسلما مسجد جامع دمشق وجود داشت. وقتی که میبینیم مسجد جامع دمشق چگونه ساخته شد و همینطور در فاصله زمانی نچندان طولانی بعد از اون مسجد مدینه، مسجد النبی، میبینیم که همکاری معماران اروپایی، معماران جهانی، بیزانسی، روم شرقی، یونانی و اینها بود که باعث شد این اتفاق بیفته. بنابراین تعجبی نیست که همچین سبک معماری خاصی به وجود میاد و معماری که میبینیم که هم از لحاظ زیبایی شناسی، هم از لحاظ ساختار و از لحاظ سازه های معماری با اونچی که در اروپا وجود داشت کاملا متفاوت و تزیینات و زیبایی شناسی خاصی رو نشون میده. من جمله یکی از نکاتی که میتونم بهش اشاره بکنم در واقع این شکل خاص قوس هایی است که اونجا به کار رفته. قوس هایی که اگر دقت بکنین ستون های باریک گردی رو روی سقف در سقف روش قرار گرفته، سقف های سبک چوبی هست، به صورت شیروانی هست، ولی کن برای اینکه بتونن بیشتر بالا رو نگاه کنن یه حالت بخشی از این دایره است، یعنی نعل اسبیه. یکی از ویژگی های قوس های معماری این منطقه همین در فرم نعل اسبیه. مسجد کوردوبا من راجع به تاریخش صحبت نمی کنم، ولی راجع به فرمش یه مسجد ستوندار آغاز اسلامی هست، ولی با تزیینات بسیار پرکار و چیزی که امروز ازش میبینیم حتی از دوره رنسانس درش به کار رفته. بنابراین تاریخ مفصلی داره، یعنی هم 200 سال طول کشیده ساخته شده، همین که حتی بعد از اینکه مسیح مجدداً بعد از 8 قرن مسلمانان از اونجا رانده میشن توسط پاپ وقت و در واقع علیهشون اقدام میشه توسط مسیحیت، اونجا رو مجدداً کلیسا میکنن و زمانی که کلیسا میشه تغییراتی و همینجور تزییناتی درش ایجاد میشه که مبین تاریخ میتونیم بگیم 700-800 سال هستش.
بله جناب آقای مجدی، اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. شهرهای دیگه هم در این منطقه هست، در منطقه سویل که درش همچین بناهایی وجود داره. این مسجد کوردوبا در کنار کاخ الحمرا که کاخ خیلی معروفی است در واقع ساخته شده. یه موسیقی هم من روی موسیقی منطقه هم یه اشاره بکنم. موسیقی عرب اندلوسیان، یعنی شما اگه بریم توی مثلا فضای مجازی اگر گوش بکنید که این ترکیب موسیقی عرب اندلوسیان به انگلیسی اگه بخواید سرچ کنید بهتر میتونید این کار انجام بدید، نشون میده که چقدر فرهنگ عربی در این منطقه هنوز علارغم همه مسائلی که وجود داشته قدرت و قوام داره و بین مردم
هنوز غالب هست.
این دو تا در واقع بچه فرهنگی رو اعراب و مسلمانان اونجا بردن. یکی حالا شاید این خیلی مثلا مثبت نباشه، گاوبازی بود و کلا این اون چیزی که در اسپانیا میشناسیمش، و دیگری موسیقی همون چیزی که بهش میگن به اصطلاح گیتار فلامنکو. این دو تا رو در واقع می‌بینیم استحالی یافته فرهنگ اسلامی و ایرانی هست.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای مجدی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم تا روز دیگر و فرصتی دوباره. خداحافظ. خب اگر موافق باشید پیامک های شما دوستان عزیز شنونده رو بخونم. جناب آقای نهضت سفری از رضوان شهر گیلان گفتن خداوندا به حق این روز عزیز، به حق خط خط قرآن و به حق روح پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ خانه‌ای غمدار، هیچ مادری داغ دیده، هیچ پدری شرمنده، هیچ محتاجی ستم دیده، هیچ بیماری درد دیده، هیچ چشمی اشکبار، هیچ دستی محتاج، هیچ دلی شکسته و هیچ خانه‌ای بی نعمتت نباشه. الهی آمین یا رب العالمین. آقای میرزاوند از فارس هم برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام، بخش برگی از تاریخ رادیو فرهنگ با مطالعه کتاب‌های تاریخ از چگونگی کار شاهان و پهلوانان گذشته با خبر شده و درس می آموزیم. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم در پیامکشون نوشتن عرض سلام و خدا قوت خدمت خانم حقیقت ناصری. من با مطالعه تاریخ درس عبرت، غیرت و غرور میگیرم و بهترین کتابهایی که در این باره مطالعه کردم کتاب تاریخ گزیده به قلم حمدالله مصطفی، کتاب ادیان به قلم دکتر علی اکبر ترابیه. درود بر شما آقای کریمیان. گفتگوی ویژه رو تا ثانیه‌های دیگر به شما تقدیم می‌کنیم که قرار هست صحبت بکنیم راجع به علامه محمد تقی مصباح یزدی. خدمت شما عرض می‌کنم که هیچ یک از عالمان دین در دهه‌های اخیر به اندازه آیت الله مصباح یزدی آماج ترور شخصیت نبوده. بیگمان ایشون در این زمینه پیشتاز هستن. خود ایشون می‌فرمودن انقدر فحش و ناسزا و افترا و دروغ شنیدم که به شنیدن اونها عادت کردم و به تعبیر طنزآمیز خودشون نوعی فحش درمانی می‌کردن. می‌ریم و بخش گفتگوی ویژه را به شما تقدیم می‌کنیم با صحبت‌های جناب آقای آیت الله محمود رجوی قائم مقام علامه آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه که بر خط برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستن. جناب رجوی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده جناب رجوی. صحبت میفرمایید راجع به یکی از آثار علمی علامه محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خدماتی که آیت الله مصباح یزدی در جامعه ما داشت مباحث فرهنگیشون بود که برای جلوگیری از تحریف ها و جلوگیری از سست ساختن در واقع سست کردن مبانی اندیشه های اسلامی در جسوی دشمنان اسلام و نظام ما صورت می گرفت، با تمام توان با استدلال متقن و قوی با پشوانه های عقلانی و دینی به